شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما همراه هستید با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در کنار شما هستم در جمعه. برای اونهایی که در ایران هستن، خب یک روز تعطیل رو پشت سر گذاشتن، ما روز تعطیلی که مانند هر روز دیگه ای نبوده و روز پرخبری بوده. 17 بهمن 1404 و اگر که به تقویم جهانی هم نگاه کنیم 6 روز از ماه فوریه 2026 سپری شده. امروز روزی بود که ایران و ایالات متحده آمریکا دور تازه‌ای از گفتگوها رو در مسقط آغاز کردند. اطلاعات زیادی ازش بیرون نیومده، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سیگنال خوبی در این باره از خودش بیرون ارائه داده. که شما میتونید ما رو از طریق امواج کوتاه 13755 کیلوهرتز در این لحظه دنبال کنید یا از طریق موج متوسط 1395 کیلوهرتز.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمد میگم به اونهایی که تازه به جمع ما در ایستگاه 19 پیوستن. شروع خوب، بسیار جدی و مفید و توافق برای ادامه گفتگوها. اینها مسائلی است که درباره دور اول یا دور جدید گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط عنوان شده. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا بیشتر نگاهی بکنیم به آنچه که میدانیم در این لحظه در ارتباط با این نشست.
بله محمد، اشاره کردی به برخی از صحبت‌های عباس عراقچی درباره مذاکراتی که همچنان در فرمت غیر مستقیم داره انجام میشه. طرفین وارد اتاق گفتگو با وزیر خارجه عمان میشن و او پیام‌های متقابل رو رد و بدل میکنه. آقای عراقچی میگه که طولانی بوده این گفتگوها و حالا ادامهش منوط به نظر پایتخت هاست، اما قرار شده که ادامه پیدا بکنه، زمانش مشخص نیست. ما از خبرنگار اکسیوس شنیدیم که به نقل از یک مقامی میگفت که در روزهای آینده این اتفاق باید بیفته. آقای عراقچی تاکیدش بر هسته‌ای بودنه این گفتگوها بوده، چیزی که ایران در این روزها هم زیاد بر اون تاکید کرده بود. الان خبر روزنامه وال استریت جورنال یک گزارشی داده درباره اینکه ایران غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته. ما شب گذشته یک گزارشی از نیویورک تایمز دیده بودیم مبنی بر اینکه اون پیشنهادی که روی میز هست، حالا باز هم گمان زنی های بسیاری در این زمینه، این هست که ایران غنی‌سازی رو تا 3 سال انجام نده و غنی‌سازی رو تا 3 سال در سطح بسیار پایین انجام بده، زیر 3.6. اما این رو هم باید بگیم که ایران در این مقطعی که داریم من و تو با هم صحبت میکنیم بعد از جنگ 12 روزه اصلا غنی‌سازی انجام نمیده. یکی این مسئله
با شرایط اصلا تأسیسات هسته‌ایش نباید اجازه بده. آیا فقط اینه یا
امروز نیویورک تایمز یک گزارش با تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرد و مقایسه کرد تأسیسات هسته‌ای رو با تأسیسات موشکی که هدف گرفته شده بودن در جریان جنگ 12 روزه و میگه و تلاشی که ایران برای بهبود شرایط در تأسیسات موشکی اصلا قابل مقایسه نیست با اون اتفاقی که در تأسیسات هسته‌ای افتاده. در تأسیسات هسته‌ای واقعا ما خیلی کم دیدیم که حرکتی اونجا شده باشه، سوله‌ای اینجا و اونجا ساخته شده، اما اینکه بخوان تأسیسات رو به شکلی در بیارن که غنی‌سازی توش دوباره از سر گرفته بشه انجام نشده. عباس عراقچی خیلی تاکید میکنه به مسئله بی‌اعتمادی که وجود داشته قبلا، بعد جنگ 12 روزه شده و حالا اتفاقاتی که افتاده و میگه که این بی‌اعتمادی بیشتر شده، ولی در جلسه امروز تلاش هایی برای اینکه این بی‌اعتمادی کاهش پیدا بکنه شده. اما واقعا مهمترین چیزی که یا شاید در این حال ساده ترین چیزی که مورد توجه بسیاری همچنان قرار میگیره که در شرایط کنونی که به هر حال ایالات متحده یک هشدار نظامی بسیار جدی رو بالا سر ایران گذاشته و تهدید کرده که در صورت دست نیافتن به یک توافق اقدام بعدی اقدام نظامی است، مقام های جمهوری اسلامی همچنان درباره غیر مستقیم بودن این مذاکرات اصرار داشتن و این رو به صورت غیر مستقیم ادامه دادن.
نکته دیگه که میشه بهش پرداخت اینه که ما تا این لحظه به هر حال واکنشی رو داشتیم به صورت محدود از مقام‌های جمهوری اسلامی. سخنگوی وزارت امور خارجه خود عباس عراقچی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت کرد، اما از طرف آمریکایی ما چیزی نشنیدیم که به طور مشخص اونها ارزیابیشون از این مذاکرات چی بوده.
اگه خاطرت باشه در بهار هم همین شکل بود، یعنی ما کمی دیرتر از طرف آمریکایی میشنیدیم. یکی از دلایلش هم این هست که مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آقای ویتکاف و حالا امروز که با جارد کوشنر یا فرمانده سنتکام حتی وارد اتاق مذاکره میشه، آقای ویتکاف خیلی شیوه های مذاکره ایش با شیوه های استاندارد وزارت خارجه آمریکا متفاوته. یعنی ما در زمانی که مذاکرات پیش از برجام رو اگه بخوام مثال بزنم برات، یا حتی بعد از اون که وزارت خارجه به نوعی درگیر این مذاکرات بود در آمریکا، مثلا به محض اینکه این مذاکرات انجام میشد بعدش جلسه توجیهی البته خیلی وقتا بدون نامی رو با خبرگزاری‌های معتبر انگلیسی زبان و فرانسه زبان و آلمانی زبان برگزار میکردن. اما الان فرق میکنه،
یعنی از روش‌های کلاسیک پیروی نمیکنه.
دقیقاً، اصلا شکل اگر دقت هم بکنی شکل مذاکره هم این گونه نیست. آقای ویتکاف درگیر مذاکرات متنوعی هم هست. قبل از اینکه به عمان بره در ابوظبی داشته راجع به اوکراین دو روز مذاکره میکرده. شکل پیشبرد بخش رسانه‌ای این مذاکراتی که حالا با ایران هم در جریان هست بسیار متفاوته با اون چیزی که ما در گذشته ازش سراغ داریم،
یا اون چیزی که انتظار میره اصولا چون این مذاکراتی ازش بیرون بیاد. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آنچه که امروز در مسقط گذشت. ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران، و از او پرسیدم که با توجه به آنچه که اتفاق افتاد روی زمین واقعیت سیاست به چه صورتی این گفتگوها داره پیش میره و آیا سیگنالی که عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد ارائه داده باید جدی گرفت و خوشبین بود با آنچه که در ادامه روی خواهد داد. علی واعظ در ژنو.
ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و دو طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنن تا بعد نهایتا تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد و این به هر حال درخواست‌های حداکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چون این چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که نارامی‌هایی بوده و اون نارامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده.
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستند ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن هست در مواردی مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود بپذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثل مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه امتیازهای سوری خواهند بود نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولاً اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزی اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خودش با مشکلات عدیده‌ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن، و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه‌های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستن نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک هایی رو که استفاده میکنه برای فرستادن ماهواره به فضا که اینها میتونن در موشک های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل رو یک چنین امتیازی حل نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکرات کننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشم‌انداز آینده‌شو تحت تأثیر قرار بده؟
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتن بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتن. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که زور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه؟ ضمن اینکه اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات.
بله، ببینید کشورهای منطقه علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از اینکه اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیر قابل پیش بینی اون هست و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتاً ببینید، فکر می‌کنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران، و همونطور که دیدیم آقای ترامپ زمانی که وعده حمایت از مردم ایران رو داشت حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه رو اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه به گمان من خام‌اندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن.
علی واعظ بود، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران، که از ژنو با ما گفتگو می‌کرد درباره مذاکراتی که امروز ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط برگزار کردن دوره اولش رو. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشتی داریم و باز در کنار شما خواهیم بود. این بار یک موضوعی در ارتباط با ایران رو باز میکنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
بازداشت نوجوانان و دانش آموزان در جریان سرکوب اعتراض‌های دیماه و همچنین خبر کشته شدن بیش از 160 کودک و نوجوان موضوعی است که رسانه‌ها به اون پرداختن. در این بین برخی منابع حقوق بشری از اتهام محاربه علیه نوجوانان معترض بازداشت شده و خطر صدور حکم اعدام برای اونها گفتن که جزئیاتش رو در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
در موج تازه و خونبار سرکوب در ایران که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، آنگونه که در خبرها آمده، ده‌ها نوجوان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و تا لحظه نگارش این گزارش دست کم 160 نوجوان زیر 18 سال هم آنگونه که سازمان‌های حقوق بشری خبر دادند کشته شدند. بازداشت نوجوانان اما عمدتاً در پی اعتراض‌های خیابانی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و در مخالفت با حکومت صورت گرفته است. در این بین خبرگزاری حقوق بشری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نام‌هایی همچون برهان سامیکیا در تهران، پارسا همتی در کرمانشاه، شروین باقریان جبلی و سجاد دارابی در اصفهان اشاره می‌کنند که بازداشت شدند. آنچنان که وبسایت دادبان، خبرگزاری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردند، برهان سامیکیا متولد 1386 در تهران بازداشت شده. خبری که تایید آن البته به طور مستقل برای رادیو فردا ممکن نیست، اما آنگونه که این منابع حقوق بشری اعلام کردند، این نوجوان خانواده‌ای ندارد و از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و در حالی که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود با اتهام محاربه روبرو شده، اتهامی که می تواند مجازات آن حکم اعدام باشد. در حالی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نوجوانان معترض را اقدام پیشگیرانه یا برخورد با اختشاش توصیف می کنند، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه دانش آموزان و نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به امنیتی سازی مطالبات آنها شده است. به گفته خانواده ها و منابع حقوق بشری، ماموران حکومتی در موارد متعددی به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه نوجوانان زیر 18 سال را در خیابان ها و به اتهام شرکت در اعتراض ها بازداشت کردند، آن هم با خشونت بسیار. برخی از این نوجوان ها برای روزها در بازداشتگاه های امنیتی یا مراکز موسوم به کانون اصلاح و تربیت بلا تکلیف رها شدند، در حالی که امکان دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده نیز از آنها سلب شده است. کنشگران حقوق کودک و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که بازداشت و بازجویی از افراد زیر 18 سال به ویژه با اتهامهای امنیتی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. به گفته این نهادها فشار روانی، تهدید، وادار کردن به اعتراف اجباری بخشی از الگوی تکرار شده جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان نوجوان در ماه‌های اخیر بوده است. آنچنان که برخی تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان در اعتراض‌های دی ماه 1404 نشانه‌ای از شکاف عمیق بین نسل جوان و ساختار قدرت در ایران است. نسلی که با وجود هزینه‌های سنگین در جریان اعتراض‌های چند سال اخیر همچنان معترض است.
از بنیامین صدر شنیدید. همونطور که در گزارش بنیامین صدر هم بهش اشاره شده بود، کانون صنفی معلمان ایران هم 11 بهمن ماه بیانیه‌ای رو منتشر کرده بود درباره همین مسئله بر اساس آمارهای مستندی که نهادهای حقوق بشری ارائه دادند و به بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سالی اشاره کرده بود که در جریان سرکوب‌های خشونتبار اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران جان خودشون رو از دست دادن و به نوعی باید بگیم که قربانی این اعتراض‌ها شدند یا سرکوبی این اعتراض‌ها شدند. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با پیروز نامی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان خوزستان که هم‌اکنون آقای نامی در آلمان به سر میبره، و از او پرسیدم درباره این بیانیه، اهمیتش و نکاتی که در اصل این بیانیه روی اون تاکید میکنه.
ببینید، امروز درباره دانش آموزان صحبت میکنیم که اصلا فعال سیاسی نبودن و کودکان و جوانانی بودن که حق زندگی، تحصیل، آینده از اونها گرفته شد. ببین، برای اینکه متوجه بشیم که این جنایت در چه حد بوده، کافیه ببینیم قربانیان کیا بودن. طبق آماری که شورای هماهنگی تشکل‌ها برام منتشر کرده، که البته مطمئن هستم حالا به دلایل این آمار هنوز ناقص هست و بعدها تکمیل‌تر خواهد شد، قربانیان دانش آموزان زیر سن قانونی بودند و طبعاً بدون سلاح بودند و به همین دلیل هم به هیچ عنوان نمیتونستن هیچ نوع تهدیدی برای نیروهای امنیتی و خود حکومت باشن. ولی خب گلوله ها معمولا شخص رو انتخاب نمی کنن و هدف همین بود، کشتار بیرحمانه و کور یکی از روش های سرکوب بوده که متاسفانه اجرا شد.
صحبتی که کانون صنفی معلمان میکنه اشارش به اینه که باید پایان داده بشه به امنیتی سازی محیط‌های آموزشی، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان به ویژه دانش آموزان و معلمان، در شرایطی که حالا گزارش هایی هم میرسه، گزارش هایی که به صورت مستقل رادیو فردا نمیتونه تاییدش کنه، از وضعیت وخیمی که بازداشت شدگان هم با آن روبرو هستن که میتونه تأثیر بگذاره در سلامتی اونها، با توجه به اینکه برخی از اونها مورد اصابت قرار گرفته بودن و به بازداشتگاه ها انتقال داده شدن. فکر میکنید که در این شرایط تشکل های صنفی چه نقشی میتونن بازی کنن؟
در این اعتراضات علاوه بر کشتار مردم، سه موضوع مهم هم بوده که کمتر به اون پرداخته شده از طرف برحال رسانه ها، که شورای هماهنگی خیلی خوب به اون اشاره کرده و یکی از اونها استفاده از مدارس به عنوان پایگاه نیروهای امنیتی بوده که این خلاف قانون هم داخل ایران و هم تو مجامع بین المللی هستش، و دوم حضور نیروهای سرکوب در فضای آموزشی هستن که این هم خود میتونه ایجاد رو به وحشت بکنه و فضا رو به سمت فضای غیر آموزشی ببره. و سومین مورد هم نقض آشکار حقوق کودک قوانین بین المللی هستش. ببینید، به هر حال کودکی اومده بیرون، حالا دانش آموزی، و به هر دلیل اعتراض کرده، اون زخمی شده یا دستگیر شده، خب بعد از اون هم یه سری حقوق داره که معمولا توی ایران رعایت نمیشه. با توجه به تجربه‌ای که ماها داشتیم، اگر زخمی باشه رسیدگی نمیشه، اگر هم زیر سن قانونی باشه معمولا به کانونای اصلاح تربیت فرستاده نمیشن، نگهداری اونها و بازداشتگاهی هستن که مخفی هستن
و نظارت سازمان زندانها رو هم نداره.
بله بله، کاملا نظارت سازمان زندانها، اصلا دوربینی اونجا وجود نداره و هر نوع رفتاری ممکنه با اینا صورت بگیره، و متاسفانه با توجه به سن کمشون این احتمال هم وجود داره که وادار بشن به اعترافهای اجباری، که بعد از اون هم اگر شرایط برای جمهوری اسلامی مهیا بشه، برای اینکه زهر چشم بیشتری بگیره از مردم، خدای نکرده تبدیل میشن به حکم اعدام یا حبسای بلند مدت، که این اصلا شرایط مناسبی نیست. و بخش دوم سوالتون هم در خصوص این که آیا تشکل‌ها و سمن‌های داخل ایران میتونن فضایی رو به وجود بیارن که حکومت رو وادار بکنن به اینکه اونها رو حالا آزاد بکنن یا به هر شکل دیگه ای، یه مقداری این به نظر من الان سخت هست که بخوایم همچین امیدی رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی تو این شرایط بخواد به تشکل‌ها بها بده و بیاد به حرف اونا گوش بده و اونا رو آزاد بکنه. و این یه وظیفه همگانی هستش که شورای هماهنگی تشکل‌ها به اون اشاره کرده و نیاز داریم که همه تشکل‌ها و سمن‌ها پشت این قضیه رو بگیرن. ایرانیان داخل ایران و ایرانیان خارج از کشور به کمک دولت‌های غربی بتونن این موضوع رو پیگیری بکنن، بلکه با رعایت قوانین انسان دوستانه تر اینها بهشون رسیدگی بشه و هرچه زودتر آزاد بشه.
گفتگویی بود با پیروز نامی که شنیدید. پیروز نامی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان ایران در خوزستان. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگر و این بار با فرشته قاضی همراه بشیم. او گفتگویی رو داشته با دایی محمد عرفان فرجی. محمد عرفان فرجی 18 دی ماه در جریان اعتراض‌ها در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داد و مجید مقدسی دایی او به رادیو فردا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نامه آقای فرجی پاسخ داده. آقای مقدسی به رادیو فردا میگه که وقتی خبر جان باختن خواهرزادش رو شنید، در نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشته بود که عرفان برای حق‌خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه‌ای به خیابان رفته و نه تنها او که جوانان زیادی رو کشتند و از شما میخواهم اینها را به پای میز عدالت بکشانید. بشنویم گفتگوی مجید مقدسی رو که ساکن لس آنجلس آمریکاست.
شما میبینید که وضعیت تو ایران به چه فرمی هستش. خب شما یه جوان به این نازنینی، به این زیبایی تازه شکوفه کرده بود، ما این رو به نامردی، به ناحق از دست دادیم. هیچکی هم که مسئولیتش رو گردن نمیگیره، هی میگن نمیدونم تروریست بودن، فلان بودن. خب شما فکر میکنین که برای یه قتلی که اتفاق افتاده ما باید چیکار میکردیم؟ باید شکایت میکردیم. از کی شکایت میکردیم؟ قوه قضاییه، از مجری قانون، از فردی که خب وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون فردی که داشته تو خیابون آدم میکشته اومده رفته تو قوه قضاییه نشسته داره حکم صادر میکنه، خب اصلا دیگه قابل اعتماد نیستن اینا. همین وضعیتی که تو این 40-50 سالی که اینا حکومت کردن توی مملکت به همین روش بوده، آدم کشتن، برای هر اتفاقی یه موضوعی رو ساختن. من همون روز اول بود، من واقعا اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم، بسیار وحشت.
یعنی روزی خبر جان باختن،
بله من دقیقا روز هشتم که این اتفاق افتاده بود،
هشت ژانویه
این اتفاق افتاد، اینترنت ها قطع شده بود. دهم فکر میکنم شب بود توی لس آنجلس، به ما خبر از 3-4 صبح بود، به ما یه جوری فقط یه وایس بود، اونم به خانم من خبر دادن. من اصلا باور نکردم، چون گفتم نه چی امکانی نداره. خلاصه تا صبح بیدار بودم، فکر کردم خب چیکار کنم، من اصلا من بچه‌مو کشتن، یعنی بچه خواهر من بود، بچه خودم بود، به همون شیرینی، به همون احساسی که نسبت به بچه‌های خودم داشتم، به عرفانم داشتم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ فکر میکردم، خیلی فکر کردم، گفتم خب این وسط من فکر میکنم اصلا ولش کن، یا باید به خدا شکایت کنم که اصلا این جواب منو نمیده، پس برم به سمت یه آدمی که قدرتمندترین فرد این جهانه و الانم که ما ایرانی ها خیلی باهاش کار داریم. گفتم ولش کن، میشینم یه نامه میزنم به ایشون، بالاخره اینم یه بخشی از فعالیت من هست که در کنار تمام فعالیت هایی که حالا شما توی پیج خانوادگی این اینستاگرام من که اصلا موضوعش خانوادگی بود، خیلی یه زندگی عادی نرمال معمولی بود، یعنی این الان تبدیل شده به پیج پربازدید سیاسی. نامه رو نوشتم به وسیله، قطعا نامه‌نگاری آمریکای خور متفاوته، منم خیلی مسلط نبودم، به وسیله هوش مصنوعی بارها این نامه رو اصلاح کردم. حالا بعدن اگر لازم شد، چون این نامه رو هیچ کسی حالا ندیده که مثلا من چی نوشتم برای دونالد ترامپ، هر کسی از ذهن خودش یه چیزی نوشته. بعد من دهم این رو نوشتم، خلاصه گذشت و شما هم یک بار با من مصاحبه داشتیم، فعالیتام شروع شد در باب نگرانی از دست دادن خواهرزادم و تمام این جوانایی که تو این چند روز به دست این چی بگم هیولاها کشته شدن.
آقای مقدسی، وقتی نوشتید این کارو کردید اصلا فکر میکردید که پاسخی بگیرید برنامه؟
به هیچ عنوان. ببینید علت اینه که ما توی ایران بزرگ شدیم، از اون زمانی که من به دنیا آمدم خب انقلاب شده بود، اصلا کسی توجه به این مسائل میکنه؟ نخیر. پس به این سبک ما عادت کرده بودیم که اصلا سیاسیون به مردم توجهی ندارن مگر اینکه منافع خودشون باشه. ولی این که من روز 2-3 روز پیش بود من این نامه رو دریافت کردم،
خب میخوام همونجا برسم، شما اصلا تصور نمی کردید پاسخی بگیرید، وقتی نامه اومد چطور بود براتون؟
ببینید من مثل هر روز که صندوق پست رو باز کردم که ببینم نامه چی داریم، یادم یه نامه هست مربع شکل و بزرگ نوشته وایت هاوس. فکر نمی کردم واقعیتش اصلا پاسخ آقای ترامپ باشه. بعد که اومدم نامه رو باز کردم، دیدم یه سربرگیه، سریعم این رو برداشتم و خوندم و اصلا شما نمیدونید اون قسمتی که نوشته بود که من اینها رو قطعا بازخواست میکنم و به میز عدالت میکشونم، فقط اون نقطه، اون یعنی اون خطی که من داشتم میخوندم به تمام خانواده های داغدار داشتم فکر میکردم، نه فقط خودم. یعنی باورتون نمیشه انقدر همون خطی که شخص اول آمریکا، یا شاید بگم جهان، وقتی جواب من رو نوشته بود که گفته بود من حتما پاسخگو هستم، این اصلا من رو به وجد آورده بود و فقط داشتم به همه خانواده های داغدار فکر میکردم.
شما چی نوشته بودید؟ گفتید که هر کسی از زن خودش یه حسایی زده، یه چیزایی گفته، شما چی نوشته بودید؟
خلاصش این بود که من گفته بودم که آی پرزیدنت، من دایی جاویدنام عرفان فرجی هستم، این بچه 18 سالش بوده اومده تو خیابون برای حق خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه و تفنگ و چیزی. متاسفانه اینا نه تنها عرفان، خانواده بسیاری تو ایران داغدار کردن، جووناشون رو کشتن، این درست نبوده. و اینکه از شما که پیگیر این ماجرا در ایران هستین و میدونم که حالا انسان شریفی هستین و دنبال عدالت هستین و این داستانا، میخوام که اینها رو به هر نحوی که شده به پای میز عدالت بکشونید. این خلاصه شدهشه، چکیدشه.
من قبلا با شما گفتگو کردم و در مورد محمد عرفان، در واقع میشه برگردیم از خودش به ما بگید؟
محمد عرفان یه بچه بود که 18 سالش بود و دقیقا 2 شب بعد از 18 سالگی اتفاق براش افتاده بود. عرفان سال آخر دبیرستان بود، یعنی در واقع باورتون نشه من دو هفته قبل از این اتفاق داشتم با این صحبت میکردم، داشت در مورد آرزوهاش میگفت، از اینکه دایی من میخوام چیکار بکنم از من مشورت میگرفت. من بهش گفتم دایی یه کاری بکن که باعث افتخار همه ما بشی تو فامیل، ولی واقعیت اینه که افتخار میهن شد.
دانش آموز بود و
بله دانش آموز
بود، 18 سالش شده بود در نازی آباد.
این اتفاق براشون در نازی آباد میدان بهشت اتفاق افتاده بود روز 18 دی، اما ایشون ساکن شهر ری هستن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
ببینید من استوریای ایشون رو قبلا میدیدم که همش در مورد اینکه ما داریم میریم، یا اون استوری که در مربوط به 18ام و 19ام بود رو من دیده بودم که ما داریم میریم، مثل همه جوانایی که استوری میذاشتن با اون لحن خاص جوانیشون. من فقط یه توصیه کردم دایی هر کاری میکنی بکن مواظب باش. گفت دایی نترس داریم انقلاب میکنیم. ایشون مثل اینکه با دوستشون میرن اونجا و در نهایت تیر بهشون میخوره، دوستشون میبرن توی خونه ای و اون لحظه هم فکر کنم بچه زنده بوده، ولی انقدر مسئله طوری پیش میره که آمبولانس نبوده، پلیس نبوده، داستان نبوده، بچه هم اونجا جون میده. زنگ میزنن به خانواده، خانواده میان با اون وضعیت جو شدیدی که تو شهر بوده، به هر حال بچه رو پیدا میکنن، میره بیمارستان. از بیمارستان بهشون میگن برین فردا بیاین، برین کهریزک، که میان کهریزک. من از بچهای فامیلمون پرسیدم که چی شده، گفتم ما رفتیم کهریزک نزدیک به 4 ساعت. اول میگفت یه سری اسامی روی مانیتور بود، توی مانیتور ما اسمو پیدا نکردیم، بعد بهمون گفتن خیلی خوب بیاین برین داخل. میگه رفتیم تو تمام این سوله‌ها رو پله‌ها پایین بالا، میگه 4 ساعت گشتیم تا بچه رو با اون کدی که عرض کردم 11901 روی لباسش، کد 11901 بوده، پیدا کردن.
و بعد برای تحویل پیکرش و خاکسپاریش هم محدودیت
پیکرش هم نه محدودیت خاصی به وجود نیامده بوده، پیکر رو تحویل دادن، ولی اومدن فردای اون روز تیره هوایی زدن در خونه، بنرایی که اومده بودن چسبونده بودن همه رو کندن، اومدن گفتن اجازه ندارین اینو عمومی کنید، اجازه ندارین براش مسجد یا چیزی بگیرین. به هر حال تو فرهنگ ما ایرانی ها هستش مراسمی رو، که خانواده من در نهایت یک مراسم کوچیکی توی اون هیئتی که اقوام ما دارن تو اونجا گرفتن، که همونجا هم انقدر جمعیت اومده بود که میگه اصلا جا نبوده، هی جا به جا میشدن.
گفتگویی بود که شنیدید با دایی محمد عرفان فرجی، از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 در ایران. محمد عرفان 18 دیماه جان خودش رو از دست داد. دایی او مجید مقدسی که ساکن لس آنجلس گفتگویی رو داشت و درباره نامه‌ای که به دونالد ترامپ نوشته بود با ما صحبت کرده بود. او در نامه خودش به آقای ترامپ نوشته بود که عرفان برای حق‌خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه‌ای به خیابان رفته و نه تنها او که جوانان زیادی رو کشته و از شما میخوام اینها رو به پای میز عدالت بکشانید.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران صحنه‌هایی دیده میشه که برای بسیاری غیر منتظر و تکان دهنده است. دست دادن، موسیقی شاد، حتی رقصیدن، نه از سر شادی بلکه به عنوان شکلی از سوگواری یا اعتراض در برابر سرکوب. وحید پوراستاد به این موضوع پرداخته، اما پیش از پخش این گزارش تذکر این نکته لازمه که شنیدن این گزارش به دلیل محتوا و فضای تلخ پیرامون سوگواری‌ها ممکنه برای برخی از شنوندگان ما غم‌انگیز و ناراحت کننده باشه.
دست میزنند، گاهی هم دفت میزنند، حتی میرخصند. مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی میکنند برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله می شود. اعتراضات دیماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه ها و محله ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله های سربی به بدنها نشستند. به سینه ها، سرها، گردن ها و چشم ها.
نشاط به پا.
مرگ ناگهانی، اوریان و خشن بود. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من میام. بابا برو من میام.
بعضی پیکرها با تهدید ماموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه ها و چه التماس هایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نه که بخواد خبر فوت بچه‌شو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌شو رو توشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم انگیز دیده می شود نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. و در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
دوتا داماد داریم، وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دوتا داماد درسته یه اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاک سپاری نیست، شکافیست در تصویر آشنای ما از قبل. که از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
گریه کردن میتواند جرم باشد. جمع شدن سوگواران میتواند تهدید تلقی شود. نام بردن از کشته شده میتواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتند آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد. زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه ای است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تفسیر زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست. جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد. در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند. نه برای تشویق، بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید، اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونتبار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده. گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است. با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریتم اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می‌چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه‌ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه‌هایی از حافظه‌اند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسمها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند. نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست‌ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می‌زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می‌رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می‌ریزد و ما هم با آنها اشک می‌ریزیم. این رقص حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم. و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده.
این گل پرپر شده فدای میهن شده، این گل پرپر شده فدای میهن شده.
این رقص‌ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدنهای سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختن، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدل شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند، وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوگ حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرحم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله جمعی بدل می شود، به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است، خطاب به سیستمی که میخواهد شلیک مستقیم، خشونت آمیز و عریان ماموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدن ها یعنی نمیتوانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت. اما این سوگ از دل خیابان و کشتار آمده و از چهارچوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوگ هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می‌خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم.
آرام بخواب دلدار من، زیبای من، زیبای من.
در این مراسم‌ها، دست زدن‌ها، دف زدن‌ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست. برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی. و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید. برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
به دست از مادری که روی جنازه فرزندش می رقصه.